برای عشق تو دل بر من جان میسپارم، برای عشق تو دل بر من جان میسپارم. بدان بدان که نمیترسم، بدان بدان که نمیترسم، بدان بدان که نمیترسم. بعد شب سر می آیا توکل با خدا، بعد از شب تاریک قمر می آیا توکل با خدا. موتا نشود هلال ای دلبر من توکل با خدا.
آهنگی بود با آواز نینواز. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. برنامه اصلی ثبت نام برای انتخابات سرتاسر کشور در ولایات مختلف افغانستان برافتیده است و گفته می شود گاگای این پروسه با مشکلات نیز مواجه می گردد. در رابطه با پروسه ثبت نام و مشکلات موجود در این زمینه، خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان گفتگوی با راز محمد دلیلی والی ولایت میدان‌وردک انجام داده است که بازخوانان نامبرده در این مورد آغاز می‌کند.
تا این حال خوب فضل خدا پروسه کارت گرفتن به بسیار خوبی پیش می‌رود. کدام موضوع بی‌امنیتی تا این حال در هیچ مرکزی میدان‌وردک در جایی که کارت گرفته میشه رخ نداده. ولی راستی بعضی موضوعات که با کندی هستن، دوسیه موضوع دیگه است که کمپین کوکنار است و دی دی آر است که کلگی مردم با اونا مصروف هستن. از این خاطر اگر کمی سکتگی آمده باشه دیگه هیچ ممانعتی نیست. ما شورا فیصله کردیم، آمیالی در تمام مراکز خود ما میریم. شما شاید خبر داشته باشین که در سیدآباد با صدها نفر دیروز ثبت نام کردن، امروز در چک رفتن، خود ما هم در جلیز رفتیم. کمپینی کارت گرفتن بعد از دو سه روز به بسیار سرعت پیش میره که در او هیچ مشکلی نیست. آمیالی نفری آمی رئیس آمده بودن، بسیار خوش بودن. دیروز در چک به صدها نفر زنا چی کردن؟ ثبت نام کردن، سیدآباد کردن، امیالی همین موضوع حل شد.
گفته میشه که امسال 30% تزید در کشت کوکنار در ولایت میدان وردک به میان آمده. شما برای ماو کوکنار چی پلانا و چی تدابیر دارین؟ در مورد کشت بدیل چی پیشنهاد شما دارین برای زارین؟
بله، قراری که برای ما فیصدی داده از سابق قدر کم است زیاد نیست. 30% بلکه کم کش شده امسال. ولی برای چی کوکنار، کمپین کوکنار، تمامی اکثر مردم موافقه کردن که امروز بیخی، امسال بیخی از بین میبره. یعنی یک کردم نمیمانه، نه در فیصدیش میبینه، نه دیگهش. شما میتونین که ببینین در تنگی و در مرکز و در جلیز که کلگی کوکنار کمپین از بین برد، ولی مردم اونقدر ناراض نیستن. برای آیندهش میخواه که این چیز بدیلش در ریسه زراعت کمک شوه، در ریسه آب و چاها کمک شوه، در ریسه مواد کمکی امسال هم رایشان کمک شوه که اقلا مردم از نگاه معیشت خود یک چیز گزاره کده بیتانه که در دیگه موضوعات مصروف شوه. در زراعت آب نداره، خوشتالی است، به اصطلاح در دیگه تخمه را بیته بریشان، تخم زعفران بریشان بیاره، دیگه چیزا را کشت کنه تا بدیل ازی. و در آینده شورا تصمیم گرفته انشالله در میدان وردک هیچ کشت نمی کنه. امرای ما تعهد کرده و امید داریم که با می تعهد خود وفا کنم.
ما یک سوال دیگه ما شما دارم. شما گویی دارین که دولت تصمیم داره تا زمان برگزاری انتخابات 40% سلاح ثقیل و خفیف جمع بکنه. برای تطبیق برنامه دیدیار یا خلصلا و ملکی سازی در ولایت میدان وردک شما چی تدابیر دارین؟ این پروسه در اینجا چی گونه پیش میره؟
بله، این پروسه خود شما دیدین که اولین دفعه بود که در تمام ولایت اکثریت سلاح را میدان وردک تسلیم کرد. شورای ولایتی میدان وردک تصمیم گرفت با قمندانای برجستهی که در شورای ما داخل هستند، تصمیم گرفت که ما حاضر هستیم تمام سلاح را تسلیم کنیم و بعد از سالار امرای خود با پیکتم به طبق پروگرام GDR ما دیگه امرای خود نگاه نمی کنیم. آمو بود که کماندانای برجسته ما بسیار سالار برشان تسلیم کردن و آمیالی شما در شورا گفتن آمی سالایی که پیش عادی مردم هستن اونا میایه که امرای GDR تماس میکره که بیاین سالای ما را بگیرین. اونا با من پروگرام خود پیش میره و اینجا دیگه موضوع سالا اصلا پیش مردم مطرح نیست که اونا جا بگیری کنه یا نگاه کنه و این سوالم پیدا نمیشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان کشور در ماه میزان سال روان آغاز گردد. در رابطه به این مسئله و همچنان برای دادن آگاهی در زمینه انتخابات، فرهنگیان، مسئولین حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی ولایت بلخ نشستی را دایر نمودند. تفصیل این خبر را فیض‌الله قرداش گزارش می‌دهد.
بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی هدف دارد که تمام بنیادهای جامعه مدنی یا نهادهای جامعه مدنی که در افغانستان هستند اینا را تقویه بکنه، اینا را زمینه رشد و انکشاف اینا را فراهم بسازه. بنان به خاطر ایجاد یک شبکه ارتباطی بین تمام نهادهای جامعه مدنی که در افغانستان هستند این میتینگ دایر شده که ما میخواهیم در هر ولایت همچون اینها را در 32 ولایت افغانستان دایر بکنیم که در نتیجه بتونیم به شکل انتخاب ما هر ولایت در حدود 3 تا 5 نفر نخبه‌ترین از اینا را به حکم انتخابات انتخاب بکنیم تا باشه که یک شبکه ارتباطی بین تمام نهادهای جامعه مدنی در افغانستان تشکیل شود تا در سیاست‌های اقتصادی، در انتخابات و دیگر مسائلی که جامعه مدنی میتونه در او سهم داشته باشه، رولی که جامعه مدنی میتونه در یک جامعه داشته باشه، میخواهیم که او را انکشاف بدیم، میخواهیم که او را رشد بدیم. به این خاطر این جلسه امروز ما.
ارتباط شما با احزاب، با گروه ها چطور هست؟ آیا تحت پوشش از اونا یا همراه از اونا ارتباط دارین یا یک به شکل بی‌طرفانه شما پیش میده؟
ما کوشش میکنیم چون در نهادهایی که جامعه مدنی گفته میشن اون نهادهایی هستن که به شکل رضاکار کار میکنن و هدفشان اخذ قدرت سیاسی نباشه. بنابراین ما میخواییم که به شکل آزاد کار بکنیم.
وقتی اخذ قدرت سیاسی نیست روی چه مسائلی مبارزه صورت میگیره؟
جامعه مدنی میتونه من حیث یک پل ارتباطی بین دولت و مردم عمل بکنه.
در مورد انتخابات، در مورد اخذ کارت رای دهی و انتخابات ریاست جمهوری رول جامعه مدنی چطور است؟
جامعه مدنی مردم را تشویق میکنه به اخذ کارت رای و کوشش میکنه که نظارت بکنه از روند انتخابات در افغانستان.
کرزه با بعضی از جهادی ها و رهبران تنظیم ها صحبت هایی داشته در مورد رول از اونا در دولت آینده افغانستان یا وزیتر بگیم در انتخاب رئیس جمهور، در این باره به صفت یک متخصص نظر شما چطور است؟
از نگاه قانونی استفاده از زور به خاطر جلب رأی درست نیست و کسایی که رهبرای جهادی هستند و دیگر رهبرای بالا مقامی که فعلا قدرت دارن اونا را از نفوذ از اونا استفاده کردن به خاطر عقل رأی به فکر من کار کاملا قانونی نیست و ما به همین خاطر میخواهیم که نهادهای جامعه مدنی با هم بسیج باشن تا در مقابل همچو کارها استفاده بکنن.
تماس شما با مسئولین دولتی که در شهر مزار شریف یا در صفحات شمال هستند چطور است؟ رابطه شما با اونا چطور است؟ آیا از اونا هم کمک میخواین یا اتا مستقلانه عمل میکنین؟
بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی راجستر شده در وزارت جلیله عدلیه و ما با دولت ما ارتباط بسیار نزدیک داریم. در هر ولایتی که ما میریم با ارگانهای دولتی خود از اون منطقه ارتباط داریم و امروز هم نماینده مقام محترم ولایت ریاست محترم اطلاعات و کلتور دعوت شدن و انشاءالله تشریف بیاورند.
برنامه های رادیوی آزادی را دنبال میکنیم. در قسمت پروگرام با هم به برنامه هفتگی هفت شهر عشق گوش میدیم.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در زمان حاضر داستان عالی ترین شیوه است که انسانها را با تمام عواطف و احساساتشان با هم پیوند می دهد. داستان شاید نهایی ترین شکل پذیرفته شده ادبی نیز باشد. به همین خاطر امروز در سراسر جهان رمان‌ها و مجموعه های داستان کوتاه به چاپ می رسند و مردم آنها را می خوانند. با این حال هنوز در افغانستان به گونه بایسته و شایستش به داستان نویسی و داستان خوانی توجه نشده است و عده کمی توانستند که داستان خوب بنویسند. از این شمار یکی هم پروین پژواک، نویسنده و شاعر افغان است که توانسته با مجموعه های شیر دریا و شبنم و مرگ خورشید و مجموعه داستانی نگینه و ستاره و داستان بلند سلام مرجان در ادبیات معاصر افغانستان حضور مشخص بیابد. پروین پژواک در زمستان سال 1345 هجری خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمده است. وی فارغ انستیتوت طبی ابو علی سینای بلخی است و حالا در کانادا زندگی می کند. پروین پژواک نخستین مجموعه داستان خود را به سال 1380 منتشر کرد که نگینه و ستاره نام دارد. ما به خاطر کمی آشنایی با کارهای داستانی وی این مجموعه را می گشاییم و به آن نظر می اندازیم. مجموعه داستانی نگینه و ستاره شامل 12 داستان کوتاه است. این مجموعه در 124 صفحه توسط انتشارات هوجبر در کانادا دو بار به چاپ رسیده است. تاریخ نگارش این داستان‌ها از سال 1364 هجری شمسی به بعد می باشد. پروین پژواک تا به حال داستان‌ها و شعرهای زیادی برای کودکان نوشته است که تعداد از آنها در مجلات و جراید افغانستان به چاپ رسیدند. با آنکه نگینه و ستاره نخستین کتاب داستانی پروین پژواک است، اما به نظر می رسد که وی می خواهد با این مجموعه سبک نوشتاری خود را در پهلوی کار سایر نویسندگان تثبیت کند. سه داستان مجموعه نگینه و ستاره دارای ویژگی های ادبیات کودکان می باشد، اما باقی داستان ها مضامین و موضوعات سنگین تر دارند. پروین پژواک اغلب شخصیت هایش را از میان کودکان انتخاب می کند. کودک و دنیای خیالات وی برای او ارزشمند است. در یک مورد کودک در داستان های پروین پژواک سمبول محرومیت، رنج و بیچارگی است. در داستان‌های وی کودکان همیشه تنها، سرخورده و محروم از مهر و شفقت می باشند و حوادث سوء برایشان اتفاق می افتد. سوژه‌های داستان‌های کتاب نگینه و ستاره از میان انبوه حوادث و واقعات دو دهه جنگ انتخاب شدند. جنگ، راکت پراگنی‌ها، زندگی کودکان سرگشته، فقر و عشق‌های ناکام مسائلی‌اند که در داستان‌های مجموعه نگینه و ستاره بازتاب یافتند. پروین پژواک با استفاده از مکتب ریالیزم انتقادی داستان می نویسد. داستان‌های مجموعه نگینه و ستاره پرداخت ساده و اما پایان خیلی غافلگیرانه دارند. به گونه مثال در داستان به نام پنجره چلیپا خورده، ترس ملیحه شخصیت مرکزی داستان نشان داده می شود که راکت پراگنی های دهه 70 اعصاب او را خرد و خلیف ساخته است. وی در خواب و بیداری، در خانه و در بیرون، در هیچ جای احساس آرامش نمی کند. یک روز برای خرید اشیای به شهر می رود، راکت های به شهر شلیک می شوند، همه می گریزند و اما ملیحه نمی گریزد. راکت در نزدیک او به زمین اصابت می کند، اما منفجر نمی شود. همه به طرف ملیحه می روند و از بابت نجاتش تعجب می کنند، اما می بینند که ملیحه خود سکته کرده است. در داستانهای مجموعه نگینه و ستاره، هیچ جز شامل داستان فراموش نمی شود و نویسنده از حاشیه‌روی ها و توضیح واضحات تا حد توان پرهیز می کند. پروین پژواک به زبان عامه مردم اهمیت بسزای می دهد و به همین خاطر گفتگوها را غالباً به زبان گفتاری مردم می آورد. اکرم عثمان نویسنده افغان در جای درباره شیوه کار پروین پژواک می نویسد. پروین پژواک در داستانهایش به جای سخنرانی گپ می زند، به جای انشا پردازی، روانترین، صمیمیترین و مسطحترین واژه ها را به کار می برد. به جای استعمال لغات لاتینی و عربی، وطنیترین کلمات را می گنجاند تا با تمام خانواده ها هم تبار شود و چون همدم و خواهر مهربان، داستانهای هزار و یک شب روزگار ما را بیان کند. در میان داستانهای مجموعه نگینه و ستاره، داستان هم به نام چشم سوم آمده است که حاوی نظریات و افکار فلسفی نویسنده است. نثر این داستان کماکان به نثر کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران خیلی شباهت دارد. این داستان در واقع خطابه است که در آن با زبان نزدیک به شعر مسائل ذهنی و نظری وی مطرح شده است. در اینجا تلخیصی از داستان نگینه و ستاره را که کتاب هم به همین نام آمده است تقدیم می شود که قسمتی از ویژگی های کار پروین پژواک را نشان می دهد.
هوا بوی سبزه می داد. آفتاب تازه بالا آمده بود. نسیم سرد از بالای سفیدکو می آمد. نگینه بر دیوار کوتاه گلی نشسته بود. کف پایش را بر دیوار می مالید. نگینه غمگین بود. دخترک بی‌پناه بود که پدرش مرده بود. او و مادرش به میدان خدا مانده بودند. بزرگ فامیل کاکایش بود که از خود زن و چند طفل و یک عالم غم داشت. زن کاکا از ترس آینده خود زود خواستگاری از ده مجاور برای مادر یافته بود و اینک مادر زن کس دیگری بود. چقدر نگینه گریه کرده بود. مادر میخواست تنها مادر او باشد و اینک بناچار رفته بود تا مادر کسان دیگری گردد. نگینه تنها مانده بود. خانه کوچک کاکا دو اتاق داشت که یکی آن آشپزخانه بود. نگینه شبها در همان غار کوچک میخوابید. تاریکی برای او ترس‌آور نبود، اما به شدت دلتنگ کننده بود. نگینه از تاریکی بدش میآمد. شبانه همین که همه به خواب میرفتند، او از غار میبرآمد و بر بام بالا میشد. تنهای تنها، در حالی که از خنک میلرزید و ستاره ها میدید و از اینکه در آسمان هیچ ستاره ی نداشت گریه میکرد. هنگامی که مادرش او را برای خداحافظی در آغوش گرفته بود، نگینه با گریه گفته بود: مادر، از احوال خود مرا بی خبر نمان. چه احوال دخترم؟ باز به دست کی؟ به دست ستاره ها. مادر با دل شکسته گریسته بود. کدام ستاره ها؟ وقتی ما در هفت آسمان یک ستاره نداریم. نگینه فاجعه کشید. کف پایش را که هنوز هم می‌خارید با دست مالید و به یاد آورد که از هنگام رفتن مادرش کسی او را به حمام نبرده است. هرچند دلیل برای شادی نداشت، ولی هنگامی که نسیم موهای او را به بازی می‌گرفت و رشته‌های گرم و طلایی آفتاب را از لابلای مژه‌های انبو به دیدگان میشیش می‌تاباند، بی اختیار دل کودکانش باز می شد. آنجا میان سبزه ها چیز می درخشید. می شد گمان کرد که توته شکسته شیشه است که نور آفتاب را باز می تاباند و یا آب جوی باریکی که از میان سبزه ها می گذرد. ولی نه، نگینه با شتاب از دیوار پایین پرید و سوی سبزه‌زار دوید. چشم از روشنایی بر نمی داشت. می ترسید گمش کند، ولی روشنایی هر آن بزرگتر می شد و از خوشی بر زانوان خم شد و آه کشید. ستاره کوچک آسمانی شفاف زلال با تلالوی خفیف آبی رنگ، ستارگه دم به دم رنگ می باخت. می لرزید. نگینه را به یاد ستاره صبح انداخت. گویی ستاره می مرد و به تحلیل می رفت. اوه، نباید هیچ وقت. ستاره را بی ترس میان دستانش گرفت و در آغوش کشید. ستاره چون یک قطره زلال و سرد آب در دستان او جای گرفت. قلب نگینه از خوشی شکفت، در سبزه‌زار می رقصید و ستاره را می بوسید. ناگهان از چرخش باز ایستاد. او را صدا می زدند. بچه کاکای او سر دیوار بالا شده بود و او را صدا می زد. او نگینه به حلقه. نگینه از ترس گیج شد. ستاره را از یخن پیراهنش به درون انداخت. زن کاکا در گوشه حولی گاو را می دوشید. با غضب بالای نگینه غرید. از گل صبح کجا رفتی؟ آن هم از سر دیوار؟ ای پایت بشکند. نگینه رنگ پریده بود. آرام سوی آشپزخانه رفت که زن کاکا گفت: اینجا بیا، بیا، بیا. چرا میترسی؟ دستهایت را باز کن. چی را پنهان میکنی؟ نگینه کف دستان خود را به او نشان داد. کف دستانش سفید چون برف میدرخشید. زن کاکا آه از حیرت کشید. نگینه که خود هم با حیرت به دستانش میدید، با احتیاط خم شد که مبادا ستاره از یخنش بیرون بیفتد. از بام چون پایین شد، رفت به غار کوچک و ستاره را میان دستانش گرفت. زیر لحاف با نور آبی رنگ روشن گشت. قلب نگینه روشن شد. دیگر تاریکی نبود. نگینه با آهستگی با ستاره به سخن گفتن پرداخت و او گفت: ای ستاره خوشبختی من، ای شبنم بهاری من، تو مرا می شناسی؟ آیا هر شب که به آسمان می دیدم تو هم به من می دیدی؟ قصه مرا می دانی؟ ستاره در نیمه های شب آن دم که دخترک را خواب می برد زمزمه کرد: من زاده قطرات اشک تو ام. در ده خبرهای بده بود. باران نمی بارید. شگوفه ها می ریختند و غوره نمی دادند. سبززاران رو به زردی بودند و شبها بسیار تاریک می نمودند. چه؟ ستاره ها همه ناپدید شده بودند. زن کاکا می ترسید شبها تنها به حولی براید. همه می ترسیدند. نگینه نمی ترسید، اما تشویش داشت. می اندیشید چه باید کرد تا مردم در تاریکی نمانند. شب ریش سفیدان همه مردم ده را دور هم جمع نمودند. آتش بزرگ افروختند و خواستند بدانند چه گناه کرده اند که ستاره ها و شگوفه ها از آنها قهر نمودند. در میان مردم تنها نگینه نبود. او را زن کاکا به زیر زمینی رانده و گفته بود بخوابد. نگینه با ستارهش تنها بود. با تردید سوی او می دید و دلش می خواست چیزی بگوید و باز نمی گفت. آخر طاقت نتوانست. گفت: ای ستاره خوشبختی من، ای شبنم بهاری من، مردمم بی بهار مانده اند. مردمم ستاره های خود را گم کرده اند. تو هرچند ستاره منی، اما چرا جای ستاره یتیمان همواره در زیر زمین باشد؟ من باید خوشبختی خود را با مردم خود قسمت کنم. ستاره بزرگتر شد و درخشید. نگینه ستاره را میان دستانش گرفت و سوی سبززاران رفت. آتش رو به خاموشی بود. تاریکی غلیظتر می شد و مردم در اندیشه گناهان خیش بودند که ناگاه سبززاران غرق نور آبی رنگ شد. همه به سوی نور خیره ماندند و یتیم دختر را دیدند که پیش می آید. نگینه ایستاده شد. مردم دور او حلقه زدند. نگینه سوی ستاره لبخند زد، آن را بوسید، دو دستش را بلند کرد. ستاره بزرگ و بزرگتر، روشن و روشنتر چون آفتاب گشت. بناگاه رها شد، پرواز کرد و چون قطره بزرگ و زلال اشک درخشیدن گرفت. مردم همه فریاد کشیدند: آه ای ستاره خوشبختی ما! چشمان نگینه از اشک شادی لبریز شدند. قطرات اشک بر مژه‌های دراز و انبوهش درنگ نموده و همچون ستاره ها می درخشیدند.
شنوندگان گرامی، برنامه ما به پایان رسید. من خالد نویسا در همین جا با شما وداع می کنم. شادمان باشید.
برنامه هفتگی هفت شهر عشق را شنیدید. حال با هم به آهنگ از وحید قاسمی گوش میدیم.
گر بهشت می سازد پس من نخواهم بسازم، بر بتو سکلای کام تکلیف جنون بسازم، گر بهشت می سازد پس من نخواهم بسازم، بر بتو سکلای
وحید قاسمی. برنامه‌های رادیوی آزادی را دنبال می‌کنیم. میزبان بعدی برنامه نوری است که در کنارم نشسته است.